بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكر لي الله ان الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدي في شفاء اهل بيت خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات الله عليه. موضوع بحث ما خطبه 216 نهج البلاغه است. دو هفته پیش مقدمه ای عرض کردیم، یه مقدمه دیگه هم حداقل برای ورودش لازمه. البته من شماره خطبه را عرض میکنم که در بیشتر نهج البلاغه 214 و 216 است که اگر عزیزان بعدم خواستن مطالعه کنن، چون متنش کمی طولانیه و ما همه این وقت رو نمیرسیم عرض کنیم، سر و تایی بحثش دستشون نده. خطبه 216 راجع به حقوق متقابل رهبر و مردم هست، حاکم سیاسی جامعه و مردم در قبال هم چه باید بکنه. تأسف از اینجاست که چون سیره اهل بیت علیهم صلوات الله برای مردم اهمیت داره، خلاصه هر قومی با قرض و فهم خودش سعی کرده اهل بیت اونجوری که دوست داره تفسیر کنه، نه اونجوری که هستند. یه بلیه‌ای که ما گرفتاریم اینه که امثال من نستجیر بالله نمیرن به این سمت که امام چگونه بود، سعی میکنن امام رو اونجوری تعریف کنن که میخواهند، لذا تفاصیل مختلفی از امام ارائه میشه. کم پیش میاد که این تفاصیل مختلف به خاطر بدفهمی باشه، معمولا به خاطر اینه که وسیله استناد وسیله معصوم که باهاش بشه اغراضمون رو پیاده کن. اینی که شما میبینید از قیام سید الشهدا درس مذاکره گرفته میشه و از نمیدونم سیره حضرت رضا نمیدونم چی و از سیره حضرت مجتبی چی و اینها، این که گرفتاری های سیاسی اجتماعی رو گروه های مختلف، نه بگم هم یه گروه، معمولا گروه های مختلف سعی میکنن از اهل بیت خرج کنن. یه بنده خدایی 10 جلسه ای راجع به خلافت در نهج البلاغه گفتگو کرده که ما اگر حوصله جمع باشه به بعضی از این جلساتش خواهیم پرداخت. یکی از روش‌های مقالطه در مباحث نقلی که این تقریبا رایج دارج همه جا هست اینه که ما یه روایت رو بخشیش رو ببینیم بخشش رو نبینیم، یا یه روایت رو ببینیم 50 روایت مقابلش رو نبینیم. این یکی از علائمیه که اون فرد یا صلاحیت بحث علمی نداره، یعنی بررسی نکرده حرف داره میزنه، غرض نداره، فهمش هم انقدر که خب شایستگی شنیدن نداره، یا اینی که نه اینطوری نیست، توانش رو داره، غرضش او رو واداشته که اینجوری بیان کنه. تقریبا تمام این مباحثی که به عنوان شبهات مطرحه اینطوریه که یا اصلا اون روایت روایت نیست، در اصل انتسابش به اون معصوم محل بحثه، یا اینکه هست نیمه دوم هم داره، و یا این که اون روایت هست 10 روایت دیگه هم هست، ما به چه جهت شما اینو توی اون 11 روایت این یکی رو انتخاب کردی؟ باید دلیل داشته باشی چرا یه روایت رو میپذیری و روایت رو حذف میکنی. اگر آداب بحث علمی باشه باید این رعایت بشه، یعنی هم انتصابش به معصوم، همینی که این خلاف و معارض داره یا نداره، یه جمله است یا 10 جمله است. معمولا اگه بخوام اینطوری بپردازیم خب دیگه نمیتونیم قرض خودمون رو ببینیم وقت امام چی میگه. رضا معمولا به این پرداخته نمیشه، گرچه گاهی صورت علمی هم پیدا میکنه، خیلی هم آب و تاب بهش داده میشه. مثلا یه صلواتی اگر بفرستی، مثلا فرض بفرمایید در یکی از جلساتون برادر بزرگوار بحثشو برده سمت اهمیت رأی مردم در حکومت‌های گذشته و حال، بحث از نهج البلاغه هست. حالا من چون نمیخوام گسترده ایشون رو نقد کنم، هم معرفی نمی کنم و چه گفته و چه کرده و اینو، همین بحث اینجا رو فعلا، بعد اگه دیدم حوصله دارم و داریم شاید به بقیه مواضع هم پرداختیم. خب این بیعت، رأی مردم، نظر مردم چه اهمیتی داره؟ داره یا نداره؟ اهمیت مستقل داره، مشروعیت میاره یا مشروعیت نمیاره؟ سلام علیکم. مردم اگر رأی بدن اون حاکمیت مشروع میشه، اگر رأی ندن اون حاکمیت نامشروع. چند درصد مردم باید رأی بده؟ یه نفر، صد نفر، 5%، 51%، 80%؟ اونایی که رأی نمیدن رو باید چه کار کرد؟ آزادن هر کاری خواستن بکنن یا باید قوانینی رعایت کنن، تعهداتی بده؟ سازماندهی شدن یا فردین؟ ما بخوایم تو سر یه جایی بزنیم کافیه یه امیرالمومنینی درست کنیم که بگیم امیرالمومنین روایات فراوانی فرمود که بیعت با من اختیاریه، میشه چماق خوبی درست کرد. حالا من چند سر میخونم ببین. خب مثلا فرض بفرمایید که یه مقدمه فرمودن که خود امیرالمومنین در دوره خلفا دوچار مظلومیت شد، به گونه ای که مثلا فرض کنید که علی ابن حاتم گفت من هیچ وقت اونقدر دلم برای علی ابن ابی طالب نسوخت مثلا اون روزی که کشوندنش بردنش تو مسجد. حالا چجوری بردن که او اینجوری حرف میزنه؟ ما رحمت احدا رحمتی علی حتی علی قطیه بهی ملببه. به اون روزی که علی رو کشوندن بردن هیچ روزی مثل اون روز من دلم نسوخت برای علی، که گفتن فقیل لهو باید بیعت کنی، فرمود که اگر بیعت نکنم گفتن که میکشیم. یا از معاویه هم نقله که تو رو چجوری کشوندن و بردن و ازت بیعت گرفتن. این مقدمه بیان میشه برای اینکه بیعت اجباری خیلی بده. بله بیعت اجباری بده، منتها همه مسئله این نیست. الان عرض میکنم انتخاب باید آزادانه باشه. لذا امیرالمومنین هم فرمود در نامه اول بایعن الناس غیر مستکرهین، مردم بدون کراهت بیعت کردن، اکراه نداشتن، ولا مجبرین، مجبور نبودن، کسی اینا رو مجبور نکرد بیان بیعت کنید، بل طائعین، خودشون خواستن، مخیرین، خودشون مختار شدن، مخیر شدن بپذیریم یا نپذیریم. یا فرمون انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من نرفتم سراغ مردم تا وقتی مردم منو خواستن، خودشون خواستن من اومدم، نمیخواستن نمیومدم. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، مردم، عموم مردم به خاطر یه قدرتی که من فشار بیارم، یه لشکری که من بیارم با من بیعت نکردن. من لشکر کشی نکردم، در خونه کسی آتش نبردن، کسی رو نترسوندیم. خب پس بیعت امیرالمومنین اختیاری بوده، آزادانه بوده، اکراهی نبوده. حداقل ادعای امام لنون اینه دیگه در این نقل نامه اول نهج البلاغه. یا مثلا فرض کنید که این زور بالا سرشون نبود، یا رشوه به کسی ندادی. ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، نه زور پشت ماجرا بود یا چیزهای دیگه، یا لعرب حاضر، مثلا من رشوه پولی چیزی مال دنیایی باشه. با رفت با امتناع کنندگان چی؟ با اینا رو هم آزاد گذاشت حضرت. خب این بخشی از حقه، ولی وقتی شما اینو بحث کنی بعد بگی خب چون فرصت نیست بعضی نکات هم رو وقت نمی کنیم بگیم، این نشد که شناخت از امیرالمومنین. این یه کاریکاتوره برای اینکه بشه چماق کرد تو سر دیگران زد. بله امیرالمومنین بیعتش اکراهی نبود، اجباری نبود، زوری نبود، پس زور نمی گفت به مردم، انتخاب آزادانه بود، مثلا دموکراتیک بود. اما خب سوال این برای کیست؟ برای امام معصومه یا برای یه فردی است که جامعه رو معصوم نمیدونه؟ اینا برای پیش از استقرار حکومت یا پس از استقرار حکومت؟ هنوز حاکم نشده بود یا وقتی حاکم شدن همین طور بود؟ اگر از بیعتش کسی بیرون می رفت چی؟ حالا چند تا مثال می دانم شما ببینید. تو خود سید الشهدا صلوات الله علیه هم رفتارش بیعت رو توی این بحث رو به این جد انتخاب کنم. خود سید الشهدا هم سلام الله علیه وقتی که معاویه علیه الهاوی از دنیا رفت، تمام جهان اسلام هر جوری که بود بیعت کرده بودن، درست آقا؟ بیعت کرده و مهمترین شخصی که مقابل حکومت ایستاد و هیچ کس هم یاریش نکرد همین سید الشهدا بود. خب شما اگر بگی حکومتی رو که مردم بخواهند، خب عرض کردیم مردم بخوان نسبیه دیگه، مردم بخوان یعنی 100% بخوان، 80% مردم بخوان، 60% مردم بخوان، گروه های مختلف هم مردم، 10% یکی رو میخوان، 5% یکی رو میخوان، 7% یکی رو میخوان، 28% یکی رو میخوان. توی انتخابات ها اینجوریه دیگه، دور دوم هر چقدر از مردم شرکت کنن، همون تعدادی که شرکت کنن 50% به اضافه یکی میشه، ممکنه مثلا فرض کنیم میشه 22% واجدان شرکت، نه؟ جوریه دیگه، هر کی رأی داد. خب مردم، خب آقا سید الشهدا اکثریت بیعت، تو بیعت از رأی دادن بالاتره، نویسنده خودش قبول داره اینو که بیعت از رأی دادن بالاتر، بیعت تعهدم است که حاضرم کشته بشم در راه دفاع از حکومتت. خب چی شد قیام کرد پس سید الشهدا صلوات الله علیه؟ اموره رأی مردم چیکار؟ واضحه که همراهی که نکردن، بلکه تختعه کردن، گفتن خلاف عقله، میری کشته میشی. مردم همراهی نکردن با سید الشهدا اصلا. جای اون بحث کجاست اینجا؟ این همه رو باید با هم دید. امیرالمومنین صلوات الله علیه بیعت ابتداییشون ابدا اجباری نبود. بله اما وقتی حکومت مستقر شد با کسانی که بیعت نمی کردن هیچ کاری نداشتن. نامه های امیرالمومنین به رئیس ابن سعد رو بخونید، مصریان بیعت نکردن، حضرت هم با لشکر برو مصر. بدبختیه این ولیهی که گرفتاریم، این که زیر معصومین گوشت زیر دندون جریان های سیاسیه، یه بدبختیه. امیرالمومنین بعد همونی که هست شناخت و دیگران رو باش تطبیق کرد، نه امیرالمومنین با چپ و راست و بالا و پایین تطبیق کرد. امیرالمومنین شروع حکومتش اجبار نکرد کسی رو با چماق نیوردن بیعت بگیرن. گرچه حالا برای اینم نکاتی عرض خواهم کرد، عموم مردم آزادانه بیعت کردن. اگه میخواستن بیعت میکردن، اگه میخواستن بیعت نمیکردن. ابتدای کار رفتن عبدالله بن عمر رو کشوندن آوردن. مالک اشتر گفت آقا این بیعت نمی کنی، گردنشو بزنن. این باباش کسی بود که شما بیعت نگری چیکار کرد در خونتون؟ اینا اگه به این تفکر قائلن، قاضی الزام دیگه، خودشون ملزم باید بشن اونی که قبول دارن. خودشون اگر شما بیعت نکردی آتیش دادن در خونتون رو دیگه. مالک آقا گردن اینو بزنم که بیعت نمی کنه. حضرت فرمود که یه ضمانت بده که علیه ما اقدامی نمی کنه بره حمیل بده. حمیل یعنی که ضامن بیاد. حمیل کسی زیر بار این میره. ضامن پروازی در آورد عبدالله، گفتش که حمیل نداره، یعنی تعهدی برای اینکه علیه شما قیام کنم قیام نکنم نداره. حضرت فرمود که من حمیلشم، بذارید به آدمیست. این کجاست؟ این اول کار 18 ذیحجه یه روز قدیری امیرالمومنین باش بیعت شده سال 35. در یه 18 ذیحجه با حضرت بیعت شد. یه چند روزی بالاخره مردم میبینن که کی میشه چی میشه، جریان ها چی میشه، کودتایی نمیشه، یه عده بیعت نکردن با امیرالمومنین. عبدالله بن عمر بیعت نکرد، مروان بیعت نکرد و دیگر. حضرت هم از کسی زوری بیعت نگرفت. اما وقتی مردم مدینه بیعت کردن، کار به جایی رسید که دیگه وقتی همه که بیعت میکنن، همه مردم میان تو صحنه، اونایی که نیومدن میبینن نیومدنشون بر خودشون تخته است. لذا مروان و سعید ابن عاص و سران فساد بنی امیه، ولید ابن عقبه و اینا اومدن، اومدن بیعت کرد. دقت کردی؟ یعنی اول کار بیعت اجباری نبود، اختیاری بود. اما وقتی امامت امیرالمومنین حاکمیتش مستقر شد، حاکمیت امیرالمومنین وقتی مستقر شد، مردم اومدن بیعت کردن. و شما هم نمیتونید بگید باید 100% بیان، کار پیش نمیره که. هیچ حکومتی، خدا هم بیاد رو زمین، طرف داره 100% نداره، یه کافر بالاخره داری. هیچ جا نمیگن باید 100% همه مردم باشن، اصلا کشف 100% خیلی سخته. بعدم باید مثل تابلو بورس بزنن، اخوخ مثلا یه مدتی بودش یه نفر افت کرد، حکومت ساقط، ها کی بیاد جاش؟ حالا جامعه که نمیشه بدون حکومت داره کرد. پس توقع 100% هیچ کس نداره. امیرالمومنین وقتی داشت بیعت شد تو مدینه که پایتخت پیغمبر بود، محل استقرار قدما و سابقین بود، خود مثل مروان ها اومدن بیعت کردن زایس، همه یکی یکی اومدن بیعت کردن. اینی که میگن بیعت نکردن، این تو جنگ ها شرکت نکردن. اگر میگن عبدالله بن عمر بیعت نکرده، بعد اینو دقت کرد یعنی چی؟ یعنی تو اون بیعت اولیه شرکت نکرد. مروان تو اون بیعت اولیه شرکت نکرد، جز اون حزب اللهیه صفحه اول نبودن. اما وقتی بیعت با امیرالمومنین رخ داد، مستقر شد تو جامعه، دیگه زایه بود کسی با امیرالمومنین بیعت نکنه. یعنی از چشم افکار عمومی میافتاد، چون همه یه چیز میخوان، یه نفر مخالفت میکنه، مروان چه ایرادی میتونست به امیرالمومنین بگیره؟ مردم مدینه که دیدن امیرالمومنین تو قتل عثمان شریک نیست، مردم مدینه، قتل عثمان تو مدینه اتفاق افتاده دیگه،
گرچه عرض کردیم بارها که امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود من برای قتل عثمان ناراحت نشدم، البته خوشحالم نشد، من امر نکردم، تشویقم نکردم به قتل عثمان، سعی کردم جلو قتلش گرفته بشه. اما بارها عرض کردیم فرمود کسایی که عثمان رو یاری کردن کار خوبی فکر نکنن کرد، و کسایی که عثمان رو یاری نکردن هم فکر نکنن کار بدی کردن. عثمان هم یعنی محدور و دم میدونه، یعنی اگه دادگاهی تشکیل بدن اعدام حکم عثمان، نه به عنوان خلیفه قاصبا، اون یه عنوانهای دیگه است که جامعه اسلامی اون روز نمیپذیرفتا، به عنوان ناسبی نه، به عنوان مفسد فی الارض، هم مفسد اقتصادی هم مفسد فی الارض. اون مفسد فی الارض از نظر امیرالمومنین محدور و دمه. خب محدور و دمو که حالا جامعه ما نگاه نکنیم که زن و سلبریتی و اینا میگن نباید قضاوت کنه، از این جهت احساسی هم یه چیزی میگن، قضاوت اینجوری نیستش که اکی احساسی حرفی بزنه، بر اساس موازینه قضا. اول از اینکه پرونده رو بخونن، پرونده رو نخونده یده موافقت کنه یده مخالفت. آقای چی میدونید چیه ماجرا جزئیات؟ جام فضای مجازی مردها رو هم شبیه زنها احساسی میکن. وقتی بیعت رخ داد تو مدینه، خب مردم مدینه که 40 روز عثمان، اگه مردم مدینه خیلی نگران عثمان بودن تو خونش تشنه کشته نشه، خب مردم نجاتش میدادن. 40 روز مردم مدینه دیدن که خون عثمانو محاصره کردن، خواهی میخواستن حفظ میکردن. امیرالمومنین یکی از اونا بیعت کردن. اول کار که بیعت کردن خیلی ها نیمدن، مثل مروان و ولید و نمیدونم عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و اینا، اولش نیمدن. اما وقتی همه اومدن بهانه اینا نداشتن بیعت نکنن، اینا از چشم جامعه می افتادن، لذا اینا می کهی که اونن بیعت کرد. مثلا بعدا جنگ جمل که شد اینا افتادن آقا ما احتیاط میکنیم، نه چون شمشیری به ما بده که مسلمان بکشه کافر نکشه، عرض کنم محق و نکشه مبتل و بکشه، این بهانه بود دیگه. شما تو کدوم جنگ یه تفنگی دارید که تیرش فقط به گناهکارا بخوره، به حضرت عباس بشه قسم خور؟ جنگ حق و باطل دیگه. ما با صدام میجنگیدیم، گاهی تو سپاه صدام شیعه هم بود. همه طرف مقابل که یه شکل نیستن، جبهه رو باید نگاه کرد تو جنگ دیگه، جبهه حق و باطل داریم. اینا گفتن آقا ما با شما تو جنگ دخالت نمی کنیم، نه اینکه بیعت نکردن. پس نگاه کنید، اول عموم مردم بیعت کردن، وقتی همه مردم بیعت کردن زایه شد، اینا یکی که حتی مروان که دوماد عثمان بود اومد بیعت کرد. خب اگه نمیخواست بیعت نمی کرد دیگه، چون اولش این کارو نکرد، دیدن نمیشه. بیعت که مستقر شد دیگه اینطور نیست که امیرالمومنین بگه آخه گوگلی نازنین دیگه نمیخواد با قب بیعت کنه، نه این خبرها نیست. پیغام قیس ابن سعد ابن عباده رو فرستاد امیرالمومنین، همه مشکلمون چیه؟ نه امیرالمومنین واقعی رو معرفی کنید، نه اینکه یه حاکم معرفی کنی که تو دنیا همش گل و بلبل بوده. این جنگا رو کی انجام داده پس؟ خونا رو کی ریخته پس؟ بله امیرالمومنین خون ریز نیست، از ریختن خون لذت نمیبره، ولی خون ریخته. یه چیزی نباید بگیم که دیگه ندونیم چیکارش بکنیم. امیرالمومنین با کسایی که امتناع از بیعت کردن خب بفرمایید خونتون. بله روز اول که هنوز بیعت کامل نشده بود، استقرار پیدا نکرده بود، بله خب من حمیلشم بذارید بره، اصلا نمیخوام بیعت شد. اما وقتی بیعت مستقر شد، حاکمیت امیرالمومنین صلوات الله علیه به صورت ظاهری هم مستقر شد، قیس بن سعد بن عباده رو فرستاد مصر، فرمود کسانی که بیعت نمی کنند رو لشکر ببر با اینا بجنگ. خب اینم همون علیه سلام الله علیه. چرا یه تیکشو میگی یه تیکشو نمیگی؟ و قیس چون فامیلاش اونجا بودن گفت من میرم با کت خداوندیش حلش میکنم، نمیخوام آقا لشکر شما نیاز داری، لشکر نمیخوام، من مسته 4 نفر دارم اونجا رو حل میکنم. حضرت آمدن با لشکر برو، اونم خیرخواه بود، نگاهش فرق داشت ولی من دور مومنی گفت نه آقا شما لشکر نیاز داری، من خودم 2-3 نفری برم. قیس 2-3 نفری رفت و مصر رو آرام تصرف کرد. یه عده زیادی طرفدار بودن، یه عده مخالف بودن. این مخالفا با قیس قرارداد بستن، گفتن قیس ما تو رو قبول داریم، مادام که تو هستی ما با حکومت کاری نداریم، بیعت با علی نمی کنیم، ولی مادام که تو هستی تو با ما نجنگ، ما با تو نمی جنگیم. به خاطر قیس نه به خاطر حاکم اسلامی امیرالمومنین پیغام داد با اینا بجنگ. اینم همان علیست برادر، اینم همونه. قیس گفت آقا من شما اوضاع رو خبر نداری، اینجا من تو میدان دیپلماسی دارم از نزدیک رصد میکنم، شما اون دوری، جنگ درست نکن آقا، من حلش میکنم. چرا باید معاویه نام جل کنه به اسم قیس ابن سعد ابن عباده که قیس با من بسته؟ چون نامه میداد معاویه به قیس، قیس هم جوابشو میداد، خیلی جوابای دیپلماتیک مثلا مؤدبانه و نرم. این نگاهش بود. چرا قیس ابن سعد ابن عباده متهم شد که خودشو فروخته در حالی که نفروخته بود؟ چرا؟ چون پذیرفت یه عده‌ای تو اون جامعه با علی ابن با حاکمیت هیچ اعلام همراهی نکنن، به خاطر احترام متقابل بین اونها و قیس بودن، فعلا ما کاری نمی‌کنیم. فضای جامعه نسبت به قیس بدبین شده بود، ولی قیس خیانت نکرده بود. نامه از معاویه جعل شد به دستخط قیس، ظاهرا دستخط قیس بود که قیس بسته با معاویه. مصریان باور کردن اینو، اون گروه اکثریت مصر که بیعت کردن با امیرالمومنین اینو باور کردن. چرا باور کردن؟ چون مماشات بی جهت او رو دیده بودن. مردم مدینم سر و صدا که آقا این خیانت داره میکنه، حضرت اون قیس خیانت نمیکنه. اما وقتی دید اوضاع مصر پاشیده از هم، مردم خائن میبیننش، از داخلم سربازا میگن آقا خیانت کرده، آخر سر گفتن آقا عزلش کن ببینیم، اگه بره پیش معاویه این خائنه، اگه عزلش کنی نره پیش معاویه این خائن نیست. خب قیس خیلی آدم بزرگیه، قیس یه باغشو میفروخت میلیاردها تومن به پول الان، تو هر کس وام میخواد بیاد بگیره، نیاز نداشت بفروشه هستن، خیلی ملک و املاک داشت، هر کی وام میخواست میاد، خب وام باید پس بده دیگه، مثلا آقا 15 میلیاردش بونده، اون هر کی ولا عوض میخواد بیاد بگیره. این آدم که نمیره پیش معاویه، خودشو بزرگتر از معاویه میدونه، بهش گفتن برو پیش معاویه، معاویه سر تا پاتو همین مصر رو بهت میده. گفت این بیشرفیه، معاویه کیه؟ یه مدتی یه چند روزی رفت مدینه، نرفت سراغ امیرالمومنین، سخت دیگه آقا عزل کرد امیرالمومنین، او رو بایی خیانت که نکرده بود، ضایع شد دیگه، اون خیلی طول نکشید، رفت محضر امیرالمومنین، حضرت هم امتحانش کرد، بخوام اینا رو بگم که امیرالمومنین او رو خواهن نمیدونست، فرمود که اگر تو رو بخوام بفرستم آذربایجان میری؟ مصر؟ امیرالمومنین فرمود مصر از شام مهمتره، مصر که کشور بود با اهمیت و ثروت، آذربایجان یه جایی که تازه فتح شده بود، نه ثروت داشت نه جزء مناطق استراتژیک بود، اشغال هم میشد اتفاق نمیافتاد، هنوز خیلی هاشون هم مسلمان نشده بودن، سرحدات بود. مثل اینکه شهردار تهران رو ببرن مثلا فرض کنید که ده علی آباد سفلای مثلا استان فلان با 352 نفر مثلا سکنه شهر دهدارش کنه. مثلا همینی که تو میری آذربایجان برای کسی که بهش مصر رو دادن با هر جا بگیم رضا حضرت او رو فرستاد آذربایجان که آذربایجان این بحثای مذاکراتی توش نبود و بعدم او رو فرمانده پیاده نظام صفین کرد. حضرت آدم مهمیه. نکته اینجاست امیرالمومنین رو عزم کرد چرا با کسانی که مانع بیعتن و تعهد نمیدن با حکومت تخاصم نداشته باشن نجنگیدی؟ اینم همون امیرالمومنین. حالا من نمیگم جریان جمل رو که چون تو جریان جمل قتل رخ داد امیرالمومنین رفت سمت معاویه یا نرفت. معاویه می جنگ شروع کرده بود آقا شامیان با امیرالمومنین بیعت چی آقا نکردن. خب طبق فرمایش حضرت شیخ نویسنده باید امیرالمومنین گفت خب نمیخوای سلامکم الله التماس دا یه ایلاق تشریف بیارید. نه آقا امیرالمومنین لشکر فراهم کرد بین 60 تا 90 هزار نفر رفت به سمت معاویه. امیرالمومنین لشکر برد سمت معاویه. اگه امیرالمومنین به معاویه میگه کاری باد ندارم که معاویه با دومش گردو میشکست. معاویه فکر نمیکرد به امیرالمومنین پیروز بشه. تا لحظه ماجرای حکمیت امیرالمومنین پیروز میدان و معاویه شکست خورده نظامی بود. معاویه از خواب این که امیرالمومنین میخواد با او بجنگه نمیتونست شبا خوابش ببره یا کابوس میدید. خداش بود امیرالمومنین میگه مثل شام دست تو نکردی این کار از اگه نمیخواید بیعت کنی جدا خب التماس دا در نماز شبتون ما رو فراموش بکنی. نه آقا لشگر فرستان 110 روز جنگ نظامی رخ داد. ارقامی که میگن کشته شده من حالا نمیخوام بگم این عین این اینایی که نقش شده 25000 تا سپاه امیرالمومنین 45000 تا سپاه معاویه 70000 تا آدم کشته شد. خب اینا رو نمیبینی؟ با مانعین بیعت کار نداشت.
کسایی که امتناع کردن از بیعت.
بله اون موقعی که هنوز حاکم نشده مثل اونا نرفت حضرت بیاد در خون مردم آتیش بزنه. ولی وقتی حکومت استقرار پیدا کرد حکومت مسخره نیستش که هر کی هر روز بخواد یه جوشو به هم بزنه. بله ظلم نباید بکنه قطعا شکی تو این نیست، اما چون هیچ کاری نداشت و با معاویه چه کار داشت؟ چقدر آدم اومدن بهش گفتن اون معاویه رو فعلا بیخیال شو، جنگ بزرگی رخ میده، معاویه 18 سال اونجاست، این همه پول یک کشور دستشه، خراج اطرافیام همه به اون میرسیده، سالها پول دستشه، تا تازه به حکومت رسیدی خزانت خالیه، حالا گیر نده معاویه یه سال دیگه. بلا فاصله بعد از جمالی ها که مجبور شد چون حالت کودتا رخ داد، بلا فاصله بعد از سرکوب جمال رفت سراغ معاویه. آقا میشستی حکومتتو میکردی؟ 20 استان داشت یک شم دست همتا استانهای درشت درشت دیگه، خودش هم کشوره. حکومتتو میکردی؟ نه آقا امتناع از بیعت کردن. اینجا که دیگه رفتار آزادانه نیست. درست یا غلط امیرالمومنین اونی که شما میگی انجام نداده. گاهی برای اینکه دندونای حکومت اسلامی رو بکشن سعی کنن چماقی پیدا کنن، یکی رو پیدا کنن که بله باید نرمی داشت ولی سر جاش. در روایات ما هست در مورد امیرالمومنین که السلام علیک یا نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار. امیرالمومنین فقط نعمت خدا نیست، نعمت خدا برای ابراره، عذاب خدا بر فجار. در زیارت حضرت لفظ عذابم اومده. عذاب الهی هستی برای کی؟ یه نکار نمیخوان دیگه. آخه هم نمیخوان دیگه، ما کاری نداریم. این واقعیه. این از این طرفش حاکمیت. یعنی نقش مردم اگر اهمیت نداشت که اصلا این بحث واردش ما نمی شدیم. تو خطبه 216 هم نگاه کنید، حقوق متقابل حاکمیت و مردمه. اما باید چیزی گفت که از اون طرف سید الشهدا رو ویلا الفدا، خب عموم مردم اکثریت بیعت کرده بودن با یزید. خب آقا احترام بذارید به رأی مردم.
نه، رأی مردم
بسیار اهمیت داره، اگر نباشه حکومت کارش پیش نمیره ولی امیرالمومنین حاکم مسلمین باشه، اهمیت داره اما مشروعیت نمیده. امیرالمومنین وقتی میخواد مقابل شامیان بیسته، رأی 100% جهان اسلامو که نداره. عایشه و دار و دستش تو بصره، اونا تو شام، اینا قبول ندارن امیرالمومنین رو. اکثریت قبول دارن، اکثریت مطلق ولی نه. حضرت میر میجنگه. از اون طرف سید الشهدا نگاه میکنه اکثریت، بلکه اکثریت مطلق بیعت کردن با یزید بالاخره، با اینکه خبر داشتن سید الشهدا بیعت نکرده. سید الشهدا بیعت نکرد، حالا احتمالاً عبدالله بن زبیر هم بیعت نکرد، عبدالله ابن عباس هم بیعت نکرد زمان معاویه با یزید برای ولایت عهدیش. خب مردم میگن نکردن امام حسین بیعت نکرد، مردم مدینه بیعت کردن با یزید، همه بیعت کردن. آقا احترام بذارید به رأی مردم. حضرت میگن این حق حکومت نداره که مردم بخوان بهش رأی بدن، بی خود رأی دادن، بی خود بیعت کرد. این فاسق معلن بلفسته، علنی فساد داره. حالا مردم گفتن که گفت رأی مردم، مردم همراه نباشن حکومت ذلیل میشه، بله، ولی مشروعیت نمیده. آقایون به جایی رسیدن که دغدغه‌شون اینه که اگر بگی امام منصوب از جانب خداست، خب اینکه رأی مردم چی میشه این وسط؟ نگران رأی مردم هم. نه تو ولایت فقیه، یه امامت امیرالمومنین، خب در حضور معصوم حاکمیت غیر معصوم جایز نیست. رأی مردم چی میشه؟ یعنی رأی مردم یکی رو خواستن. پس بهترین جواب اینه که بدیم هم خدا هم خورما، هم نسل الهی، هم بالاخره مردم هم باید بخوان دیگه. آقای هم بالاخره مردم باید بخوان در اجرای حکومت نقش داره جدی. نه، یا جنگ صورت نمیگیره شکست میخوره، اون مشروعیت نمیده. مشروعیت نمیده. لذا سید الشهدا صلوات الله علیه میبینه که اکثریت با یزید بیعت کردن، ولی مثلا لیاقت حکومت نداره اشتباه یزید بیعت کردی. اینجا احترام برای مردم معنی نداره. همه مردم عالم، نه فقط مردم یک کشور، بر باطل توافق کنند به رسمیت شناخته نمیشه. همه عالم اتفاق نظر 100% داشته باشن. زمان فرسونی سید الشهدا، نه جامعه اسلامی، کل عالم، کل کره خاکی با یزید با شوق و رغبت بیعت میکردن، بازم سید الشهدا به رسمیت نمیشناسه. این نشون میده رأی مردم مشروعیت آور، نه به رأی مردم بی احترامی کنه آدم. نمیخوام بگم، اما آدم برای هر چیزی که میخواد بگه محترمه که از طرف خدا خرج نمیکنه. چه که از طرف خدا آدم نمیگه غیر مشروعه، نه غیر آتش جیب خدا خرج میکنه. حکومتی که آقا مردم رو همراه نکنه ناموفقه، ولو امیرالمومنین حاکمش باشه شکست میخوره آخر سر، نمیتونه لشکر درست کنه، کارش پیش نمیره. بله، اما نه نامشروعه. این به این معنی که هر کاری من دوست ندارم خلاف حکم الهیه. نامشروعه یعنی خدا حرام اعلام کرده. یعنی همه مردم خواستن، حالا که همه مردم خواستن پس کسی حق نداره مخالفت کنه. نه، سید الشهدا میبینه مردم خواستن یزید، ولی یزید آدم نیست، بی خود کردن مردم خواست، ولو همراهی نکنه. این بلیه است. یه بابایی به جایی که کار اجرایی کشور انجام بده هر روز یه توری میده، مثلا از معصوم هم میشه انتقاد کرد. بعد یه عده سعی میکنن زیر ساخت توری کشو فراهم کنه که رأی مردم مهمه، نظر مردم مهمه. آقا نظر مردم مهمه، ممکنه به یه بچه ای چون طفله به باباش یه حرفی بزنه زبونش از حلقونش نکشن بیرون، ولی اگه شعورش برسه بفهمه نمیده یه کار خوبی کرده. ممکنه معصوم یه وقت مماشات با مردم بکنه. امام سجاد هم خدا یه قرار بود به این که منو مجازات کنی با اولین گناه هم باید یه جوری میدادی طاقت هم میکردی نابود هم میکردی، نکردی. از زبون ما داره میگه خدا مالک مطلق منی، من هیچی از خودم نداشتم، اصلا حق نداشتم باید مخالفت کنم. بله رأی مردم سر جاش مهمه، ولی مشروعیت نمیاره. یا این حالا بله چون مماشات میکرده ما منتقدین پیغمبری که اینقدر نمیفهمیدن مردمی که تو چه شرایط تربیتی بودن، خواهی میخواست پیغمبر با هر یه خطای اینو اینا رو بزنه ساقط کنه که نسل بشر منقرض میشه. بنای او عادت و کل احسان للمسیئینه، بنای او بر مماشاته. اگر محسن با مسیء خوش رفتاری میکنه که گناهکار نباید بگه، گناه میشود کرد. نه آقا، عادت او احسان الالمسیئینه، نه که شما مجوز داشته باشی. او ممکنه آقایی کنه دهن منتقدشو پاره نکنه، معصوم عرض میکنه. این به معنی نیست که اونی که داره انتقاد میکنه از معصوم درست عمل میکنه، او مشکلات میکنه. غیر معصوم بله، غیر معصوم میشه ازش انتقاد. مثلا بدبختیه که یه نفر به جای اینکه مشکلات مملکت حل کنه تئوریسین میشه. معمولا ما مسئولین اجراییمون برای که حواس مردم پرت بشه تو این دوره‌های مختلف از اون کسی که مثلا فرض کن مهندس بود میواد یه صد راجع به کوروش صحبت می‌کرد، اون نمی‌دونه واسه تاریخ خونده نخونده. بدبخت این تاریخ بیچاره که تا تئوری میده. اما تئوری چه تئوریات اون موقعی که مسئولیت نداری برو بده الان باید اجرا کنی. بدبختر کسی است که حرفای مجری تئوریسین رو شروع کنه به تئوری کردن. اون میگه امام حسین درس مذاکره داد، این برادر ما سخنرانی میکنه در تئوری کردن. اون میگه انتقاد از معصوم، این آقای برادر بزرگوار در جلسه صحبت میکنه بعد امیرالمومنین به رأی مردم احترام میذاشت، رأی مردم احترام میذاشت. تو چه چارچوبی ما مد کردیم؟ مثلا بدون رأی مردم کار نمیتونه بکنه. اما واقع همه موضوعه همون امیرالمومنینی که ابتدای کار با بیعت نکرده ها برخورد نمی کنه، همون امیرالمومنین لشکر میفرسته به سمت بیعت نکرده ها بعد از استقرار. همه رو با هم بگو. یه جمله راجع به سید الشهدا عرض کنم مجلس تحویل بده، چون نمیخواستم از موضوع نهج البلاغه بیرون برم. دیدم این بخش از فرمایش ایشون که موضوع بیعته سید الشهدا نقش داره، نگاه نکرده به عموم مردم، نگاه نکرد به همراهی نکردن مردم. نمیخواستن مردم امام حسین، آقا نمیخواستن دیگه. رفت مکه بین عموم مردم فریاد زد، نخواستنش. واقعا نمیخوان دیگه به رأی مردم احترام بذارید. به رأی مردم در گناه احترام بذارید. در گناه به رأی مردم احترام بذارید. ملت گناه میخوان. اگر ملت گناه میخوان، عبارت امیرالمومنین یه بار خوندم یه بار دیگم حیفم میاد این تیکشو نخونم، یه صلواتی بفرستیم. حضرت میفرماد کی کار خراب میشه؟ اون وقتی که والی یعنی حاکم به مردم ظلم کنه. او اجحف الوالی به رعیته. والی حق نداره ظلم کنه. ظلم رعیت چیه؟ عموم. رعیت یعنی عموم و لفظ رعیت تو ما یعنی نوکر. والی و رعیت، راعی و رعیت در عربی یعنی همین مردم و حاکم. بعد برداشت داشته مثل ما تو فارسی وقتی میگیم غلام، معمولا غلام به معنای برده است. در عربی یعنی جوانی که معمولا در عنفوان جوانیه، حالا بالغ شده یا نشده. یعنی لفظ رو باید تو بسترش معنی کرد. او اجحف الوالی به رعیته یعنی وقتی حاکم به مردمش ظلم کنه، این خیلی بده. اون ورش چی؟ مردم چی؟ حضرت میفرماد که اذا غلبت الرعیت و والیه ها، اون وقتیه که مردم غلبه کنن بر حاکم. یعنی چی؟ مردم باید تابع قوانین باشن. اگر حاکم میخواد ظلم کنه باید پدرشو در بیاره، اما اونجا که ظلم نمی کنه مردم باید غلبه کنن، یعنی فشار بیارن، بیان مردم فلان گناه میخوان، مردم غلط کردن فلان گناه. چی داره میگه ازت؟ اذا غلبت رعیت و والیه ها. بله اگر حاکمی ظالمه که مثلا حاکم نیست از نظر ما، مشروعیت نداره، بنزیدش کنار، بنزیدش سلداشت بار، هر کی که هست، هر ظاهر اسلامی دارد یا ندارد. اما اگر حاکم اسلامی حاکم اسلامیه، مردم تقاضاشون خلاف شرع باشه، تا جایی که برای حاکم جا داشته باشه حق نداره کوتابیاد. چی داره میگه ازت؟ اذا غلبت رعیت و والیه ها، وقتی که عموم مردم غلبه کنن بر حکومت کار خرابه. یعنی چی آقا؟ عموم مردم، عموم معمولا دنبال شهواتن، اوغلا کمن، اون کسی که عاقله. چی داره میگه ازت؟ یعنی اذا غلبت رعیت و والیه ها حکومت خراب میشه. یعنی اگر عموم مردم دلشون میخواد به سمت صلاح و خیر برن، والی میخواد فساد کنه، اینجا حکومت خراب میشه. اینو داره میگه حضرت. واضحه که اینو حضرت نمیگه. کی کار خراب میشه؟ وقتی عموم مردم بر حاکمیت غلبه کنن. یعنی یه ظالمی حاکمه اینو داره میگه؟ ابدا اینو نمیگه. این که خیلی خوبه، اون حاکمم حاکم نیست، اما اونجایی که حاکم حاکمه یعنی چی مردم غلبه کنن؟ یعنی مردم خلاف شرع توقع دارن. میفهمد اون موقعی که مردم خلاف شرط توقع دارن بخوان غلبه کنن، حکومت اصلا میپاشه، ذلت پیدا میکنه، عزت مسلمین تبدیل به ذلت میشه. یعنی کوتاه نمیاد آ همه مردم گناه میخوان، غلط کردن همه مردم گناه میخوان. چه حاکم گناه میخواد چه مردم گناه میخواد، کسی حق نداره. این حق الهیه. مردم خواست، شهوات مردم که مبرر گناه نیست. همه میخوان، خب همه بخوان، قوم لوط همه خواستن این غلطی بکنن، عذاب نازل میشه. نه به رأی مردم احترام بذارید، جا نداره این. به رأی مردم احترام بذارید. خب تو قوم لوط کار به جای رسیده بود که مهمونای قوم لوط هم در خود حضرت لوط سلام الله علیه تو امنیت نبودن. آیات نشون میده مهمونای مخالفشون هم تو امنیت نبود. یعنی همه جامعه به یه سمته، یه قلیلی دیگه همیشه اینجوریه. ما آمنه برای از نوحه الا قلیل، یه قلیلی ایمان آوردن. خب میخوان مردم دیگه، بذارید شاد باشن. چرا مقابل شادی مردم میستید؟ خب این همیشه مثل شیطان صحبت کرد، ولی خدا به رسمیت نمیشناسه. مردم گناه میخوان، غلط میکنن که گناه میخوان. هم حاکم غلط میکنه گناه رو بخواد، هم مردم غلط میکنن گناه رو. خواست مردم اگر شهوات باشه که مادامی که حکومت از قدرت نیفتاده، بله حضرت میفرمان اذا غلبت رعیت و والیه ها، اگه کار به جایی رسید که قدرت حاکم تضعیف شد، مردم یه گناه عمومی میخواستن. نگاه کنید، حالا میخونیم بعدا خطبه 216 رو بخونیم. طبیعتا وقتی همه مردم یه گناهی رو بخوان، کسی یه گناهی اون گناه رو ترویج کنه رأی میاره، چون مردم میخوان. ولی شرعی نیست. مسئله اینه که آیا خدا قبول داره یا نه. وگرنه در این عالم که همه جور خطا اتفاق میفته، یه عده میخوانن. ما حق داریم آزادش کنیم. حقوق الهی دست ما نیست که آزادش کنیم. ترخیص بدیم. تا وقتی که قدرت دستش نمیتونه کوتاه بیاد. در بین معصومین ما با وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی متفاوته. ولادتش عجیبه. اینقدر روایت خوندن براتون که من نمیخوام وارد اونا بشم، که از هزاران سال قبل از اینکه او پا به عالم رو منور کنه به قدم مبارکش، برای او گریه کردن و این گریه هم رمز بوده. چرا انقدر برای گریه به او اجر نوشتن؟ چون میخواستن مردم درمان رو فراموش نکنن. وقتی به مادرش خب میدونید تیغه طاهره سلام الله علیها نقله که پیغمبر اکرم به او فرمودن چه اتفاقات میفته، فرمود نمیخوام به دنیا بیاد، لا حاجت لیفی، نمیخوام اصلا به دنیا بیاد. میاد تو این دنیا یه روزی او رو تشنه میکشن، یعنی کجاست جای او؟ یه روزی پیغمبر حسین وارد شد، اویه ابن کعب قاری هم نشسته بود، پیغمبر فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله. خب ابا عبدالله زمان پیغمبر ظاهرا خردسال بود، ببین با کنیه صحبت میکنه پیغمبر باهاش، در نهایت احترام که یه شیخ رو میخوان صدا کنه، خوش آمدی یا ابا عبدالله. بعد فرمود یا زین السماوات والارضین، یه کسی که زینت آسمان ها و زمینی. زینت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اضافه کردی، وجود تو به آسمان ها و زمین زینت داده. عبید از اصحاب پیغمبر گفت یا رسول الله، مگه غیر شما هم کسی زینت آسمان ها و زمین هست؟ یعنی مقام توه. حضرت میتونست بگه مثلا فرض کن من هستم اینم هست، اینجوری نفرمود، فرمود که حسین من در آسمان ها شناخته شده تر و بزرگتر از روی زمینه. یعنی تو درک نداری. در عرش الهی نوشتن مصباح و هدن و سفینه و نجاته. از همون ورود پیدا نکرده. تو دعا هم فرمودن نیامده بود تو این دنیا، وعده داده بودن به اون شهادت. وقتی به صدیقه طاهره فرمود پیغمبر چه اتفاق می افته، بعضی نقلا هست که اون جا رو نشون داد، اون زمینو. صدیقه طاهره فرمودن، عرض کردن به پیغمبر که نمیخوام به دنیا بیاد. آن خودش باید یه جایی بحث بشه، که یه جایی عرض کردیم یه وقتی که صدیقه طاهره چه مقامی داره که میگه نمیخوام بیاد، چرا از او اجازه میگیرن. خلاصش اینه که صدیقه طاهره حجت الله علی الحججه، نقش قیمومیت داره، ولایت داره. همونطور که برای عذاب قوم لوط میرن محضر حضرت ابراهیم، دوتا فرشته اذن میگیرن، بارون بخواد بیاد میرن محضر امام معصوم، فرشته ها اذن میگیرن. اتفاقی که این عالم نمیفته الا اینکه ولی خدا امضا کنه. چه مقامی داره صدیقه طاهره سلام الله علیه که امام حسین میخواد بیاد به دنیا، با اون مشورت میشه، از او اذن میگیرن.
فرمود که لا حاجت علیفی، نمیخوام بیاد، یعنی ارزششو ندارن مردم. بعد پیغمبر یه جمله ای گفت، دو تا نکته فرمود. فرمود هدایت امت من وابسته به ولادت اوست. این همه زحمت نبوت و وسایت همه ابتر میشه اگر اون حیات. هدایت امت به او وابسته است. یا رحمت الله الواسعه. اگر معنی داشت که هدایت امت به غیر او هم وابسته باشه، اینجا معنی نداشت اینطور بگی. همه عالم به او بدهکاره. و این که فرمود اینجور نیست که بخواد یه نفر به دنیا بیاد آقا همینجوری بی مقدمه باشه. نگاه کنید حضرت عیسی سلام الله علیه میخواد بیاد دنیا، سوره آل عمران رو ببینید چه مقدماتی است تا حضرت مریم بیاد. پیغمبر فرمود مهدی از فرزندانش، یعنی تا اون نیاد اون نمیشه بیاد. اینطور نیست که امام زمان روحی لوال فدا بیاد تو این دنیا. پذیرفت صدیقه طاهره، مادری کرد برای عالم وجود، پذیرفت. یه وقتی من محضر یه عالمی عرض کردن این چیه ماجرای یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، این چه امتحانیش از صدیقه طاهره شده قبل از این که بیاد تو این دنیا؟ برداشت ایشون این بود که پذیرفت که امت با حسین ابن علی سلام الله علیه چه کنن، نه پذیرفت یعنی راضی شده. اونا درک میکنن امام چه مقامی داره. و در نقل‌های ما هست که همین پذیرش صدیقه طاهره باعث شد حدیث لوح بریشون وارد بشه. فرمود این هدیه خداست به من، بشارت داده به فرزندان من. ولادت امام حسین عجیبه. حالا من میخوام زودتر تحویل بدم. این روایات متعدد آقا، اسرار شما نمیفهمید. طرف میگه آقا یعنی چی یه عشق، یه قطره عشق این کارا رو میکنه. صدیقه طاهره مادره، نمیخواد اصلا این آقازاده بیاد تو دنیا اینجوری بهش بی‌حرمتی بشه. بعد میگن که خب هدایت امت وابسته به اینه، میپذیره. حالا که میپذیره آدرس میده که امت چگونه هدایت بشه. وقتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با ایشون صحبت میکنه راجع به صدیقه طاهره، راجع به سید الشهدا، و حضرت میپرسه که چه این اتفاق میفته، و پیغمبر میفرماد ماها نیستیم هیچ کدوم. یه سوال میکنه صدیقه طاهره، میفرماد که فمن یبکی علی، چه کسی بر او گریه میکنه؟ نه اون که نیاز داشته باشه. حالا چند تا جمله راجع به سید الشهدا عرض میکنم. او نیاز نداره، او به گریه کسی نیاز نداره. کریم عالم وجوده، به کسی نیاز نداره، به بیچاره ای مثل من نیاز نداره. اما صدیقه طاهره نمیخواد این خون هدر بده. برای اینکه این خون هدر نره مردم باید هدایت بشن. گریه در این هدایت اثر داره. ما متوجه نیستیم. برید ببینید غیر مسلمان هایی که زبان فارسی بلد نبودن با ذکر یا حسین تعبیر کردن با گریه صدیقه. اینی که صدیقه طاهره میفرماد که من یبکی علی، چه کسی بر او گریه میکنه، یعنی کسی بخواد اتصال به سید الشهدا پیدا کنه یکی از مهمترین راهاش بکاه. امام به جای رسیده که آقا وجود حضرت حقه، جلوه حضرت حقه، اما حرفایی که ما با خدا میزنیم با او میزنیم. فرقش اینه که امام استقلال نداره، همه رو از خدا داره. این گریه اهمیت داره. اگه کسی میخواد شرمنده زهرای اطهر نباشه باید گریه کن باشه، چون گریه کن بودن اثر داره، مدخلیت داره در هدایت ما. اگر نبود نمیگفتن یه قطره اشکش اینقدر ثواب داره. که یکی بگه آقا یه قطره اشک چی چیه؟ گریه بر سید الشهدا همراهی با حضرت، کمک به حضرت. او نازل شده، دست دراز کرده، گریه کردن دست بالا بردنه.
پیغمبر فرمود در خداوند قول پیغمبر فرمود قول تعالی و اتل ما حرم ربکم علیکم. قول تعالی و تعالو کی میگه؟ یکی رفته یه جای بالایی، رفته از تپه بالا، بعدی که داره میاد سخ میاد بالا، دلا میشه، خم میشه، دستشو دراز میکنه، دست اون یکیو بگیره، اونی که بالای دستشو دراز کرده میگه تعال، یعنی تو بیا بالا، اون یکی باید دستشو دراز کنه. خدا میگه پیغمبر گفته قول تعال و اتل ما حرم ربکم علیکم، بیایید من دستتون رو بگیرم شما رو بالا بیارم. کاری که اهل بیت میخوان بکنن اینه، گریه بر سید الشهدا لبیک به سید الشهدا است. به خدا نیاره اون روزی رو که ما به خاطر اینکه مثل بعضی از حکومت ها شرایطمون سخت نیست راحت داره ما حسین گریه میکنیم، عادت کنیم به این حجاب بشه برام. تو همین حکومت های اطراف ما هست جاهایی که خونه ها رو چند طبقه زیر زمین میسازن تو اردن، برید بپرسید، برای که چند نفر بتونن توی زیر زمین منهای دو بشینن گریه کنن. ما یک فرصت عظیمی خدا بهمون داده تا به مقام امام برسیم. من چون نمیخوام روزه بخونم، میخوام یه توسل مختصر کنم. امام جلوه همه اسماء و صفات فعل حضرت حقه، لذا شما اسامی خدا رو برای امام میتونی استفاده کنی. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، هر کسی که میومد با او ملاقات کنه دیگه تو روی او نمیزد قبلن چه کردی، حری چه کردی. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، لا یا من لمبیه یا من لمبیه آخذ بالجلیله یا من اسمه جوان. ذکره شفا و طاعته غنا. فرمو طاعت ما طاعت خداست، امام از خودش حرفی نداره. ارحم حسین جان، ارحم من رأس و ماله رجا. کاسبا گاهی کاسبی میکنن با سودشون کار میکنن، گاهی کاسبی نمیکنن از رأس و مال این مصرف کنن. رأس و مال یعنی همه دارایی. ارحم من رأس و ماله رجا، من همه دارایی امیده بکنم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاحه البکا، اسلحه ای ندارم جز گریه. یا سری الرضا، طرف وقتی مهمانی رو مدتها سالها منتظرش باشه، وقتی مهمان بیاد خیلی میخواد تعبیرش بگیم، انزل یعنی خوش آمدی. یا سری الرضا، اصلا اجازه نداد این شرم بر هر زیاد قلب کنه. وقتی آمد مقابل حضرت عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله. ما اینو میگیم، ما مثلا به خودمون میگیم، ماه مغفرته، علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبته، آیا برای منم امید توبه هست؟ نفر بود بله، فرمود انزه، خیلی وقت منتظرت بودم. ارفع رأسه.